أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة المزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. امروز روز دهم ماه مبارک رمضان بود و سال روز رحلت و وفات و درگذشت بانوی بسیار با عظمت جهان اسلام و بلکه بشریت، بانو خدیجه علیها صلوات الله. حتما دیشب حضرت آقای حسینی خطیب و سید بزرگوار دانشمند محترم راجع به این بانوی بزرگوار مطالبی فرمودند، امر فرمودن حقیرم مطالبی را عرض کنم خدمتتون. اگرم تکرار فرمایشات ایشونه عذرخواهی میکنم. عرض شد بر این که مطلب اولی را که میخواستم عرض کنم، یعنی مقدمتاً، این است که مادر در تکوین و تکون بشر نقشی بسیار بالا و والا دارد. حدیث صحیحه در کتاب شریف اصول کافی عربی جلد دوم باب و بر الوالدین، امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که شخصی به رسول اکرم عرض کرد: یا رسول الله، من ابر، من به کی نیکی کنم؟ رسول خدا فرمودن: امک، مادرت. دوباره که سوال کرد: من ابر، انسان محسنی هستم، دوست دارم احسان و بر و نیکی کنم، به کی نیکی کنم؟ آقا بار دوم فرمودن طبق این حدیث: امک، مادرت. بار سوم که سوال کرد باز فرمود: مادرت. بار چهارم فرمود: اباک، پدرت. یعنی سه چهارم احسان به مادر و یک چهارم به پدر، به فرموده علامه مجلسی در بحار باب و بر الوالدین، حدیثی که نقل میکنه چنین بیانی داره. مادر نقش بسزایی در تکوین بشر داره و هر مادری نمیتواند مادر اولیا و انبیا و بزرگان مکتب شود. در شیخ صدوق قدس الله تربته در کتاب شریف خصالش باب الاربعه فرماد: ان الله اختار من النساء اربعه، چهار زن در طول تاریخ بشریت امتیاز ویژه‌ای داشتند که عرض بود بر این که خدای منان یه اختیار و انتخاب ویژه نسبت به اینا داشته است. دو تاش در آیات دعایه آخر سوره مبارکه تحریم است. دعایه اولش مربوط به تو از هم به دو تا از همسران رسول الله است، با اون شرح و تفسیر و بیانی که اینجا جاش نمی گنجد. دو تاش راجع آخر سوره راجع به دو بانوی بسیار بزرگوار، یکیش آسیه امرأة فرعون: اذ قال رب ابن لی عندك بيتا في الجنه و نجني من فرعون و عمله. آسیه زن فرعون که ایمان به موسی سلام الله علیه آورده بود و زیر شکنجه این فرعون ملعون از دنیا رفت و شهید شد. حدیثی دیدم که این بانی بزرگوار در بهشت همسر خاتم الانبیا است. دویمش و مریم ابنت عمران: از احسنت فرجها و نفخنا فیها و صدقت به کلمات ربه. اصلا که این بانی بزرگوار بانو بزرگوار است. ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالمین است که می شود و می تواند مادر پیغمبر اولوالعزم بزرگواری حصور و نبی من الصالحین عیسی ابن مریم شود. در این فاز و در این راستا نوح پیغمبر سلام الله علیه که پیغمبر اولوالعزم با عظمتی است، همسرش چون غیر مسلمان است و به ایشون ایمان نیاورده است، که در همین سوره که تحریم هست آقازاد بزرگوارش که نامش کنعان است از این مادر نتوانست اونجوری که پدر میخواهد باشد و کان من المغرقین مع الکفار. اینقدر مادر در طول تاریخ عرصبم که نقش به سزا داره، یا اسما بنت امیس بعد از آنی که شوهرش در جبهه شهید شد در جنگ موت جعفر طیار سلام الله علیه، همسر ابوبکر می شود، بابا ابوبکر است، لکن مادر که اسما بنت امیس است آغازادش می شود محمد ابن ابی بکر شیعه با اخلاص مولا امیر المؤمنین. الجنت و تحت اقدام الامهات یک چنین برنامه ویژه قرآنی و روایی در مکتب توحید داره. بانوی سومی که در این چهار بانوی مختار عند الله تبارک و تعالی است فاطمه زهراست که یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم مدح آن رشک ملک. بانوی بزرگواری که آیه شریفه تدهیر در شأن این بانوی بزرگوار به نص و اقرار بزرگان مکتب شیعه و مفسرین مورخین غیر شیعه کلهم نوشتن در تفاصیلشون که مصداق این آیه تدهیر پنج نفر فاطمه زهرا علیها سلام الله است. در عظمت اونقدر بالاست که خدای منان در سور قرآنی که نعیم بهشتی را نام میبرد، یکیش حور العین است که نام میبرد خودم مثل سوره مبارک واقعه، ولی به احترام فاطمه زهرا علیها صلوات الله در سوره هل اتا که خاص و ویژه این بانی بزرگوار و محورش فاطمه زهرا و امیر المؤمنین است، به احترام این بانو نامی از حور العین نمی برد. خب فاطمه زهرا که دیگه دست من و امثال من و بالاتر از من به مقام قدیس این بانی بزرگوار نمی رسد. چهارمیش خدیجه کبرا ام المؤمنین علیها صلوات الله است. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی قدس الله تربته در این کتاب شریف از صحیح من سیرت نبی الاعظم 35 جلدی در جلد دوم خیلی زیبا انصافا و عالمانه قدس الله تربته ثابت و راست روشن واضح آشکار می کند که این بانو بین 25 تا 28 سال بیشتر عمر شریفش نبوده است و با رسول خدا ازدواج کرده است. این مطلب اول. مطلب دوم، قطعاً این بانوی بزرگوار سبب این که ازدواج قبلی با مشرکین قبل از اسلام نداشته است ابدا و اصلا. اینا سبب این که حسودان بعدی که دیدن شجره طیبه ای از این بانو به هم رسید و خودشون خبرشون نبود، اون از اون ناحیه مطرح شد. و الا این بانوی بزرگوار ثابت و استوار است در همین کتاب از صحیح جلد دو. این بانو بین 25 تا 28 سال عمر شریفش بیشتر نبوده و بانو عذرا هم بوده است، یعنی قبلا ازدواجی نداشته است. روایتی دیدم که بانوی بزرگوار نشسته بود یکی از احبار یهودی که طرف تجارت بانو بوده، چون این بانو از نظر ثروت و تجارت بسیار ثروتمند و به قول امروز میلیاردر حجاز بوده. این یکی دیگه فارسی است، اون کتابی که عرض کردم عربی است، این یکی فارسی است و در دسترس هم هست. محدث قمی آشخباز قدس الله تربته، این مرد واقعا بزرگ و افتخار قمیین و افتخار شیعه، در کتاب منتهى الآمالش که احوالات 14 معصومه جلد اول وقتی به همسران رسول خدا میرسد و سال ازدواج رسول خدا با بانو رو مطرح میکنه، یه مطالبی داره که تاریخی است که خلاف این نیست که بنده عرض کردم، اونو باش کار ندارم. اونی که میخوام بگم این است که این مرد بزرگ آشخباس قمی رحمه الله در منتهى الآمال میفرماید کارداران ایشون مال و تجاره ایشون را با 80,000 شتر، یک چیزی میگم یک چیزی میشنوید، 80,000 شتر مال و تجاره بانو را به سه سمت تجارت میکردن، به سمت مصر و آفریقا، به سمت شمال که عرض کردم که روم میگفتن به سوریا و اردن و ترکیه و فلسطین و غیره، و به سمت یمن که در سمت جنوب حجاز قرار داره، به سمت شمال و جنوب و غرب که آفریقا میشود مصر. یک چنین ثروت و سرمایه هنگفتی این بانوی بزرگوار رو با عظمت داشته در یکی از سفرهای تجارتیش وجود در اقدس خاتم الانبیا هم در این سفرهای تجارتی بانو حضور داشته، لذا طلب حساب و رفقا و آشنا زیاد داشته. روایتی دیدم، روایت که در تاریخ ایشون دیدم در همین کتاب شریف، یک یهودی نشسته بود کنار بانو، حالا طلب حسابش بود، از احبار بود که به تورات وقوف کامل داشت. رسول معظم اسلام از جلو به در خانه رد شد، این چشمش افتاد به رسول معظم اسلام. از بانو خدیجه علیها صلوات الله و روحی لها فدا سوال کرد این آقا کی بود رد شد؟ گفت این آقا است که در حجاز بهش میگن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. گفت بهش میشه بگی برگرده من یا دوباره ببینمش؟ گفت بله میتونم بگم برگرده. به یکی از کارگزارش فرمودند که به این آقا بگو برگردد. وقتی برگشت و آمد و نگاهش کرد، گفت شانه تا بزن عقب ببینم لباست را. وقتی زد کنار، مهر نبوت را به دوش خاتم الانبیا دید، گفت به خدا قسم رسول الله و پیغمبر خاتم همین آقاست و چه سعادتمند است بانوی که با این آقا ازدواج میکند. این از همین جا جرقه ازدواج بانو خدیجه علیها صلوات الله با رسول معظم اسلام جرقش زده شد. من یه حدیثی دیدم، مرحوم ملا اسماعیل سبزواری رحمه الله چند تا کتاب داره، جن و ملائکه و ید و منبر و انسان و حیوان و غیره. در کتاب انسانش که جامع النورین، یک حدیثی نقل میکند که چهار بانو قبل از ازدواجشون شوهرانشون را در خواب دیدن. اولیش ایشون زلیخا مطرح میکند که زلیخا در عالم خواب دید با جوانی به نام یوسف ازدواج کرده است. بعد از آنی که پدرش به عزیز مصر شوهرش داد، گفت این که من خواب دیدم اون نیست. اما بعد که با یوسف ازدواج کرد، فهمید که خوابش درست بوده. دویومیش بانو خدیجه است علیها صلوات الله که در عالم رویا دیده بود با وجود اقدس خاتم الانبیا ازدواج میکرد کرده است. سیومی شهر بانو همسر مولانا ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه که در تاریخ حضرت هم هست. و چهارمیش هم نرجس خاتون مادر مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بنابراین یک چیز اتفاقی نبوده است، یعنی همینطور دنبال هم مطالبی. مطلب دیگری که میخوام عرض کنم که علارغم اینی که حجاز محبت و مرکز و محل شرک و بت‌پرستی و شراب و آلودگی و فساد و فحشا و بی‌بندباری و بی‌حجابی غریب و عجیب بی نظیری بوده، در عین حال در کنارش موحدینی وجود داشتند. بانو خدیجه علیها صلوات الله ایشون دختر خویلد ابن عبدالعزا ابن القصی و در قصی به خاتم الانبیا به هم میرسن. خاتم الانبیا پسر عبدالله ابن عبدالمطلب که نامش شیبه است، ابن هاشم که نامش عمرو است، ابن قصی، عبد هاشم ابن عبد مناف ابن قصی. این عرصه بود بر این که بانوی بزرگوار با رسول اکرم نوه عمو میشن، از قریش هست و از سادات و از قبیله قریش هست و از قبیله بنی هاشم به حساب میاد، یعنی تنگا خیلی نزدیک. این بانو با رسول معظم اسلام با هم نوه عمو ازدواج کردن. عرصه بود بر این که اون وقت در این منطقه موحدینی هم وجود داشتن. ببینید که روایات مفصلی ما داریم در تاریخ رسول خدا، اصلا که جلد 15 تا 22 بحار، تاریخ بحار الانوار، تاریخ رسول اکرم است. وقتی میرسد به عبدالمطلب و ابو طالب و هاشم و این قبیله بزرگوار، اینا کانو یعبدون الله علا دین ابراهیم علیهم صلوات الله، موحد بودند و مسلمان بودند. یعنی جور نیست که کل اینا مشرک بودن. همین حلیمه سعدیه علیها صلوات الله که مادر رضای خاتم الانبیاست، ایش این بانوی بزرگوار موحد بوده است، خدا پرست بوده است. نمی شود که رسول معظم اسلام اول ما خلق الله نوری، نمی شود که این وجود مقدس که خلقکم الله انوارن، این وجود که تهلکم تدهیرا، از بانوی مشرک العیاذ بالله شیر بخورد بدنش تکوین پیدا کند. این که اصلا محال است، امکان ندارد، در جای خودش در کتب کلامی و اعتقادی ما ثابت و استوار است. اینا بودن در مکه، کسانی که این سبکی اهل توحید و عبادت بودن. حالا تردن للباب تا وقت دارم حدیثی به ذهنم آمد، مرحوم شیخ صدوق قدس الله تربته در کتاب شریف علل و شرایع حدیثی نقل میکند، به ذهنم اگر اشتباه نکنم حالا مراجعه بفرمایید، به ذهنم حدیثم موثقه است، معتبره، اصلا که جبرائیل بر خاتم الانبیا. اینا برای این جهت عرض میکنم که ببینیم این مثلا دوچار وحشت نشید. جبرائیل بر رسول خدا نازل شد، گفت یا رسول الله، خدای منان فرمودن به جعفر ابن ابی طالب، داداش بزرگتر امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم، فرمانده جنگ اسلام در موته اردن کنونی با رومیان، جعفر طیار، به ایشون سلام، خدای منان فرمود سلامنا به جعفر برسون و به خاطر بگو، به خاطر 4 تا عملی که قبل از اسلام جاهلیت مکه کلهم یا اکثرهم انجام میدادن و تو انجام ندادی، من دوستت دارم. رسول خدا فرمودن جعفر بیا ببینم عموزاده. جبرئیل اینجوری بگه، خدا سلام رسونده و اینجوری میگه، عرض کرد قریب به مضمون نسبت صریح نباشه، عرض کرد یا رسول الله اگر خدا منان خبر نفرموده بود من نمیگفتم، لکن امر میفرمایید بگم، میگم 4 عملی که مشرکین انجام میدادن من انجام ندادم. اولیش این بود که بت نپرستیدم. علل و شرایع، علتش چیز، فهمیدم این بتی که اینجا گذاشته سنگ است و چوب است و خرما، مصنوع بشر است، گربه ها میان بهش جسارت میکنن، نمیتونه بهشون دفعشون کنه، من چطور به این سجده کنم؟ این خب خدای من نیست، من خدا را میپرستیدم. ماشاءالله. دوم این که در طول عمرم در این مکه شراب، شرابخواری و میگساری فراوان بود، طیلت عمری من شراب نخوردم. چرا؟ فرمود چون دم شراب عقل را مشوش میکنه، انسان از حالت عادی میره بیرون، دیگه اون انسانیت و شرافت خودش را نداره، من شراب نخوردم. سوم کاری که نکردم، همه عمرم دروغ نگفتم، چون دم بها و شخصیتم افت و نزول میکنه. چهارم کاری که میشد و من انجام ندادم، چون عفاف و حجاب و تقوایی نبود و زنانی دارای پرچمم وجود داشتن مثل مادر معاویه، مادر عمرو عاص، اینا کثیف و رذل بودن و امکانش بود، من در این عمرم زنا نکردم، چون دیدم اگر به ناموس مردم، درس بزرگی است، دیدم اگر به ناموس مردم خیانت کنم به ناموسم خیانت می شود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وحشت نکنیم وقتی میگیم این بانو خدیجه وقتی میخواد همسر خاتم الانبیا شود، وقتی میخواد مادر فاطمه زهرا و 11 امام شود، وقتی میخواد سید الشهدا تو کربلا فریاد زد انا ابن خدیجه الکبرا، امام سجاد صلوات الله علیه تو شام فریاد زد ایها الناس انا ابن خدیجه الکبرا ام المؤمنین، یک چنین افتخاری داشتن. همه الان ما وقتی حرم مادر فاطمه معصومه برای زیارت مشرف میشیم، یکی از افتخاراتی که برای این بانو قائلیم بهش سلام میدیم، میگیم السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، تو دختر بانو خدیجه ای. یک چنین عظمتی این بانو بزرگوار دارد. پس اولا ایمانش اینجور نیست که العیاذ بالله ایشون مشرکی بوده، بت پرستی بوده، نه خیر، در تاریخ ایشون ثبت و مسلم است، اصلا نمیشود همسر رسول الله بشود، مادر فاطمه زهرا بشود، العیاذ بالله، لم تنجس کل جاهلیه به انجاسه ها، دین ماست نسبت به اهل بیت رسول خدا. مطلب دوم سن اینشونه. مطلب سوم ارتباط نسبی است که با همدیگه در سه پشت نوه عمو میشن. قصه جد اعلای هر دو این بزرگوار است که با هم نوه میشون، نوه عمو میشن، میان به ابراهیم خلیل سلام الله علیها سلام الله علیه متصل میشون. بعد از مطلب دیگری که خیلی زیباست این است که مهرش را، این بانی بزرگوار مهر این ازدواج را خود ایشون از مال خودش داد. توجه کرد چی عرض کردم؟ و ابو طالب صلوات الله علیه و با آزاده هاشون مثل حمزه سلام الله علیه وقت تشریف بردم به خانه این بانو برام اصلا که ازدواج، ایشون خیلی با طیب خاطر پذیرفت و فداکاری هایی را که این بانوی بزرگوار سلام الله علیه در طول این 25 سالی که از موقعی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 25 ساله بوده است، که این دیگه تقریبا متفقون علیه همه است تا سال دهم بعثت که مثل دهم ماه مبارک رمضانی که بانو از دنیا رفت علیها سلام الله و در 26 رجبشم یعنی 45 روز قبلش ابو طالب صلوات الله علیه شیخ قریش روحی له الفدا و صلوات الله علیه این مرد بزرگوار و با عظمت که در عظمتش همین بس که در کتاب شریف کافی است که وقتی که وجود اقدس ببینید چه خبر از ایمان و چه خبر از عظمت. خیلی اینا اعتقادات ماست الحمدلله. سلام خدا به بزرگان ما که نگرش داشتند و دست ما دادن و انشالله خدای منان لطف بفرماید ما هم سلامت و به سلامت دست آیندگان بدیم از دست نرود مخدوش نشود. وقتی که رسول معظم اسلام در عام الفی متولد شد فاطمه بنت اسد علیها سلامات الله اومد محضر ابو طالب سلام الله علیه عرض کردند که یا آقا جون یا ابا طالب همسر داداشت عبدالله آقازادهی زایید نورش عالم را پر کرد از نور مبارکش قصور شامات را ما دیدیم و چه اتفاقات شب میلادش اتفاق افتاد که این سخن بگذار تا وقت دیگر عرض شود بر این که این بار آقا ابو طالب صلوات الله علیه فرمودن اسپری سبتن تلدین مثله الا نبوه. ببین چه خبر از قصه. واقعا چقدر جفاکارن اونایی که ابو سفیان و معاویه را مسلمان میدونن. این آقای عظیم و شعنی که اینجوری رسول معظم اسلام 8 ساله بود عبدالمطلب از دنیا رفت تا 50 سالگی 42 سال ابو طالب سلام الله علیه شبان روز مراقب و محافظ و خدمتکار این وجود مقدس خاتم الانبیا بود. یک لحظه اش کافیست در عظمت این مرد بزرگ. فرمودن 30 سال صبر کن خودت هم یکیشا میذاری مثل همین. فقط اینی که به دنیا آمده است رسول الله هست، اونی که تو میذاری پیغمبر نیست، وصی این رسول الله هست. 30 سال قبل از تولد امیرالمؤمنین ابو طالب چنین خبری را داد. اجمالاً ابو طالب سلام الله علیه شیخ قریش نزدیک به 85 الی 90 سال از عمر شریفش گذشته بود. این حامی مقتدر رسول اکرم که یک تم ایمانه تا بتواند حامی رسول الله باشه 26 رجب از دنیا رفت. اصلا که 35 روز رجب و شعبان 10 روز ماه رمضان 45 روز بعدش هم مثل امروزی بانو خدیجه سلام الله علیها رحمت خدا رفت. این دو رکن و پشتیبان بسیار با عظمت رسول اکرم اونقدر رفتنش بر رسول خدا تلخ و سنگین بود که اون سال را عام الحزن نامید و عرض شد بر این که دیگه جبرئیل آمد و یا رسول الله یک حامی برونی داشتی ابو طالب از دنیا رفت سلام الله علیه، یک حامی درونی داشتی. وقتی که تاریخ را ببینید نوشتن وقتی رسول اکرم میمد بیرون و به آقا جسارتی میشد اصلا که چیزای آلوده به سر آقا میریختن برمیگشت تو خانه، بانو خدیجه میدوید آقا را تمیز میکرد و گرد حضرتش مثل پروانه دور شمع وجودش میچرخید و آقا را آرام میکرد و یار و یاور حضرت بود. اون ثروت هنگفت عظیم و ارسلات کذایی را در این چندین سال به 10 سال و به خصوص 3 سالی که رسول اکرم و اصحابش در شعب ابی طالب محصور شدن، این بانی بزرگوار تمام این ما یملکش را صرف و خرج و مصرف وجود مقدس خاتم الانبیا کرد. جوری که مثل دیشب و امروزی که این بانو سلام الله علیها از دنیا رفت یک کفن نداشت، کفنش را از بالا جبرئیل آورد. عرصمت بر این که این بانوی بزرگوار 2 پسر برای خاتم الانبیا آورده است، قاسم و عبدالله که طیب و طاهر القاب مبارکشونه و در قبرستان حجون دفنن و ایشون داغ این دو جوار را دید. یعنی مادری است که 2 پسر زاییده و خودش همراه جنازشون قبرستان حجون تشریف برده اند و 2 جوانش را داغ دیده و جوان مرگ شده دیده است. بانوی بزرگوار فاطمه زهرا هم که 20 جمادی 5 بعثت تولد بی فاطمه زهراست، مثل امروزی 5 سال و مثلا 1-2 ماه کمتر یا بیشتر از عمر شریفش بیشتر نگذشته است. مثل دیشب و امروز دیشبی که این بانو از دنیا می رفت دیدن به شدت گریه میکنه، چرا با اون اینقدر گریه میکنی؟ فرمودن من از شب اول قبر و تنهایی و تاریکی و ظلمت و تنگی قبر خیلی میترسم. فاطمه دخترم، من در طول 25 سال از بابا چیزی طلب نکردم. درس زیبایی است بانوان عزیز. چیزی از بابا طلب نکردم، اما حالا یک چیزی میخوام، اینم برای آخرتم میخوام. اگر میشه به بابات بگو، مادر میگه اون لباسی که موقع وحی بر سرت میکشیدی و میپوشید موقع عبادت، اونا بر بدن من کن که من در قبر آرام باشم. فاطمه زهرا که باباشون عرض کردن بابا مادر اینجوری میگه، فرمودن همین کارا خواهم کرد. کمان که تشییع کردند و آمدن، قبر که آماده شد رسول اکرم رفت داخل قبر خوابید و سفارش بانو را به زمین کرد، لباس خودش را هم به بانو پوشانید. جبرئیل آمد، یا رسول الله به فاطمه زهرا بفرمایید نگران نباش، بابات مادرت در عرش برین و عرش اعلا بسیار متنعم و بسیار با شکوه و عظمت در جوار نور و رحمت الهی متنعم است. بعدم دن بازم گریه میکنه. حالا بنابراین نقل یا اسما بنت امیس است یا سلما بنت امیس، حالا هر کدوم بودن، بانوی به نام اسما مثلا کنار ایشون نشسته بوده، دید هنوزم گریه میکند. فرمود بانو پس حالا دیگه چرا اینقدر گریه میکنی؟ عرض فرمودن که بانو اسما ببین، الان من دارم از دنیا میرم، دخترم فاطمه زهرا 5 ساله است. هر دختری شب زفاف یه نیازهایی داره که حتی به پدر و یا برادر نمیتونه بگه. برادر که ندارد، خواهرم که ندارد، و کسی که محرم سر و رازش باشد نیست. من نگران حال دخترم فاطمه ام در شب زفافش. بانو فرمودن به ایشون قول دادم، گفتم من اگر زنده باشم قول میدم که از بانو فاطمه زهرا به جای شما در شب زفافش مادری کنم. این گذشت و بانو هجرت فرمودن به مدینه و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سال 2 هجری آمد به خواستگاری ذی‌الحجه. وقتی مراسم برقرار شد، بانو را فاطمه زهرا را علیها صلوات الله سوار بر مرکبی ناقه کردن. مهار ناقه به دوش سلمان است. زنان و مردان قریش و بنی هاشم هم دور ناقه این عروس خانم علیها صلوات الله هلهله می کردن و می رفتن. وقتی رسیدن در خانه امیرالمؤمنین، آقا فرمود، البته خانه اینجایی که این اتاقی که الان کنار مسجد نبی است نبود، است خانه دیگری اجاره کرده بودن. یه روزی مفصل راجبش صحبت کردم. عرض شد بر این که وقتی رسیدن اونجا، فرمودن همه برید، من خودم میخوام دست این بانو را در دست شوهرش امیرالمؤمنین بگذارم. همه رفتن، رسول خدا آمد به داخل حجره، دید یک بانوی دم اتاق نشسته. فرمودن مگر نشنید گفتم همه برید؟ بانو عرض کرد که آقا جون، یا رسول الله، من شب شهادت بانو خدیجه کنار مزجع شریفشون نشسته بودم، ایشون نگران امشب بودن، من به ایشون قول دادم امشب بمانم به جای بانو خدیجه، از این بانو فاطمه زهرا به جای او مادری کنم. تا رسول اکرم شنیدن، نشستن به گریه کردن، یاد بانو خدیجه افتادن، خدیجه خدیجه و گریه میکردن. حدیث داریم روزی نبود که رسول معظم اسلام از این بانوی مبارک، نامش طاهره است، مبارکه است، خدیجه الکبرا، یعنی گسسته از تمام زشتی ها و بدی ها، روزی نبود یاد از این بانو نکند. رسول معظم اسلام قربانی می کرد، می فرمود به رفقا و دوستان بانو خدیجه، به احترام خدیجه برید اکرام کنید و احسان کنید. اینقدر رسول معظم اسلام اصلا که یک روزی اون همسر کذاییش عرض کرد که یا رسول الله، خدای منان به تو بهترش را داده است. آقا فرمود والله ما اخلف بی خیر منها، والله قسم بهتر از بانو خدی خدا به من نداده است. روزی که همه تکذیبم میکردن او تصدیقم کرد، روزی که همه دریغم کردند او مالش را به پای من خرج کرد. بانوان دیگه مال من بچه نیوردن، این بانو مال من 2 پسر آورد و یک بانو به نام فاطمه زهرا آورد. چی میگی؟ کجای کاری؟ حواست نیست؟ ولی خب حسادت چیز صفت خیلی رذلیست. این بعد از آنی که این قصه تمام شد، امیرالمؤمنین حالا که اومدن به این سم، رسول معظم اسلام رفتن داخل، فرمود تو بمان به جای بانو خدیجه. رفتن داخل اتاق، و دست فاطمه زهرا رو گرفتن گذاشتن تو دست امیرالمومنین صلوات الله علیه. فرمودن یا علی دخترم خوب همسریست، نیکو همسرداری کن. رو که به فاطمه زهرا فرمود بابا جونم فاطمه جان، علی خوب همسریست، نیکو همسرداری کن. این سفارش یکدیگر را به یکدیگر کرد، اومد دم اتاق، مکث هنیعتن یه مقدار ایستاد، تأملی کرد چه فکری و چه حالی من درک نمی کنم. برگشت رو کرد به امیر المؤمنین، عرض کرد یا علی هذه ودیعتی، این امانت من است در دست تو. این گذشت تا روزی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه عرض بدن که داخل مسجد بود، حسنین دویدن یا امام حسن مجتبی دوید، گفت بابا مادر رفت. امیر المؤمنین از جا پرید و به سمت خانه آمد، دید بله فاطمه زهرا از دنیا رفته است. فرمودن زینبم بابا برو به اسماء بنت عمیس بگو. بابا میگه من یار و یاور و محرم سر در مدینه ندارم، بیا کمکم کن، من با نوری که له شده است. ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی هزمها را، من غسلش بدم و مخفیانه به دور از چشم دشمن و خبرش دفنش کنم. اسماء بنت عمیس آمد گفت یا علی چی شده؟ گفت بیا بنشین ببین دمسرم رفت، دخترم دختر پیغمبر اکرم رفت و کمر من شکست. بریز اسما بیا آب بریز، من این بدن مبارک و مطهر را غسل بدم. اسما شروع کرد آب ریختن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصرار و سفارش می‌فرمود که صدا به گریه بلند نکنید. حسنان علیه ما سلام الله این آستین به دهان گذاشته بودند، زیر دندان فشار می‌دادند که صدا به گریه بلند نشود، دور تا دور دشمن متوجه نشود که امیرالمؤمنین چه میکنه. همینقدر که میگه اسما آرام باش، حسنینم آرام باش، یک مرتبه دیدن آقا بلند شد، سر گذاشت به دیوار، شروع کرد بلند بلند گریه کنه. اسما عرض کرد یا امیرالمؤمنین به من امر میکنی ساکت باش، خودت داد میزنی. فرمودن اسما بیا ببین با این بازو و بدن مطهر بیبی چه کردن. والاثر الباقی که مثل دبلجی فی عدد زهرا اقبل حججی، الباب والجدار والدماء شهود و صدق ما بهی خفاء، ولست ادلی خبر المسماری سلسد لها خزانت الاسراری. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، صلى الله عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، صلى الله عليك يا صاحب الزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. إلهنا ببانو خديجة الكبرى أم المؤمنين عليها صلوات الله و به دخترش فاطمه زهرا، به همسرش خاتم الانبیا، به اولاد طیبین 11 معصوم و اولاد غیر معصومش علیهم صلوات الله تعالی سوگند یا ارحم الراحمین، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، باران رحمتت بر ما نازل بفرما، این بلای نانجیب از بلاد اسلامی و شیعه و بشریت برطرف بفرما. به آبر محمد آل محمد اموات کل شیعه مؤمنین مؤمنات علما صلحا شهدا مراجع معظم تقلید گذشته علمای گذشته مرحوم آیت الله عظما بروجردی، مرحوم آیت الله علوی، رفتگان از این بیت شریف، اموات شیعه پدر من همه را غریق رحمتت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.